بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید در مسئله دو که در بحث مطهرات تطهیر به ما بود فروعی را مطرح فرمودن. فرع اول را خوندیم. فرع اول این بود که سید فرموده بود که در تطهیر به ما قلیل لازم نیست که در حین تطهیر پاک باشه، فقط باید قبل از تطهیر پاک باشه، یا به تعبیر دیگه تنجس اون آب از ناحیه محل مضر نیست. این بحثش خوندیم که گفتیم نه، روی مختار ما تطهیر آب در حین استعمال هم لازمه. این فرع اول در مسئله دو بود که قبلا گذشت. بله، یعنی اونا چون میگفتن به مجرد ملاقات نجاست حاصل میشه، لذا همیشه ما جسم نجس رو با آب نجس در واقع پاک میکنن. حین الاستعمال همیشه نجسه. مرادشون اینه که باید نجاست از غیر از این نداشته باشه، از غیر محل. اما فرع دوم دنباله عبارت رو باز میکنن. و اما الاطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال و حینه. خب سید فرمود در طهارت باید قبل الاستعمال پاک باشه، اما اگر حین الاستعمال با محل نجس شد مانعی نداره. اما میگه در اطلاق اینطور نیست. در اطلاق اینه که باید قبل الاستعمال این مطلق باشد، یعنی آب باشد، و حین الاستعمال یعنی حین القصد هم باید چیه؟ مطلق باشد. سید می فرماید یعنی اگر ما یک آبی داریم که مطلقه، به مجرد وصول چیه؟ به مجرد وصول چی شد؟ به مجرد وصول مضاف شد، دیگه این پاک نمیشه. پس باید دقت بکنین، ما لباس یا جسم متنجس رو که با آب مطلق میشوریم قبل الاستعمال، یعنی قبل الغسل، باید آب مطلق باشه، و حین الغسل هم باید چی باشه؟ باید مطلق باشه، یعنی باید مضاف نشه. هم قبل الاستعمال باید مضاف نباشه و هم حین الاستعمال باید مضاف نباشه. این مثل طهارت نیست. در طهارت فقط باید قبل الاستعمال پاک باشه، اما حین الاستعمال لازم نیست پاک باشه. اما در اطلاق باید قبل الاستعمال این ما مطلق باشه و حین الاستعمال، یعنی حین القصد هم باید چی باشه؟ باید مطلق باشه، باید مضاف نشه. لذا اگر به مجرد وصول به این متنجس مضاف شد، دیگه با این آب مضاف نمیشه قصدش کرد. خب حالا چرا این شرط هست؟ بعد متعرض میشن. فعلا میخوام به کلام متن سید توجه کنم. این کلام سید درست نیست. این کلام فرمایش سید درست نیست. به دلیلش کاری ندارم، اصلا این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون در اطلاق باید حین الاستعمال مطلق باشه، لازم نیست که قبل الاستعمال یعنی قبل القصد چیه؟ مطلق باشه. این لازم نیست. لذا اگر ما یک آب مضافی رو داشتیم ریختیم روی لباس، آنی که به لباس واصل شد شد چی؟ شد مطلق. بعد از اطلاق در لباس نفوذ پیدا کرد، این لباس پاک میشه. پس دقت کنید، اگر آن وصولش مضاف از اضافه خارج شد شد مطلق، اگر آن اضافه از مطلق اگر آن وصول مطلق شد، آن تا واصل شد شد همون آن وصول، آن اطلاقش. به نحوی که قصر با آب چیه؟ مطلق صورت گرفت. در طهارت و نجاست گفتیم که باید حین القصر چیه؟ پاک باشه. ما گفتیم اگر فرض کنیم که اونجا فرض نداره که قبل الاستعمال نجس باشه، به آن وصولش پاک بشه، فرض نداره. این همونطور که اضافه فرض داره اطلاقا فرض داره، ولی فرضش غیر عرفیه، شاید نداشته باشه، چون ایشون فرض کرده که یک آب مطلقی به مجرد وصول مضاف بشه. خب عکسش میشه فرض کرد که آب مضافی به مجرد وصول چی بشه؟ مطلق بشه. وقتی که مطلق شد چیه؟ وقتی که مطلق شد همین آب مطلق چی میشه؟ با آب مطلق قصر محقق میشه. اینو دقت کنیم. امکان داره کسی بگه که خب وقتی که بله؟ خب عکسش هم ممکن نیست، دو طرفش ممکن نیست. بله؟ به آن وصول ها، به مجرد وصول باید بشه مضاف، که قصر با مضاف صورت میگیره. اگر اون فرضش مثال داشته باشه، این فرضش هم چیه؟ عکسش هم مثال داره، آب مضافه تا رسید به متنجس چی شد؟ صار مطلقا. خب اینو دقت کنین، امکان داره کسی اشکال کنه که در اینجا حرف سید درسته، باید قبل الوصول هم مطلق باشه. چرا؟ چون به جهت اینکه این آب مضاف تا رسید به چی؟ به این متنجس، آن وصولش چیه؟ آنیست که مطلق میشه، اما خب در همون آنم متنجس هم میشه، چون مضاف در ملاقات با متنجس چیه؟ متنجس میشه. خب وقتی که مضاف متنجس بود، مضاف متنجس با زوال اضافه تطهیر نمیشه، و گفتیم آب باید حین قصر چیه؟ پاک باشه. کسی اگر این اشکال رو مطرح کنه که نه کلام سید درسته، دقت کنید قبل الوصول باید مطلق باشه، چون اگر قبل الوصول مضاف بود، این آب مضاف تا میرسه به متنجس میشه مطلق. خب همون آن که میشه مطلق، همون آن هم میشه چی؟ متنجس. و فرض اینه که با ماء متنجس نمیشه چیه؟ با ماء متنجس نمیشه جسم متنجس رو تطهیر کرد، چون قبلا گفتیم و بعدم توضیح خواهیم داد که از مضاف نجس اگر زوال اضافه شد پاک نمیشه، احتیاج داره به چی؟ به یک مطهر خارجی. خب اگه کسی این اشکال بکنه، بله؟ نه، سید که میگفت طهارت لازم نیست، او در خصوص ماء مطلق میگفت، میگفت اگر ماء مطلق با ملاقات محل نجس شد اشکال نداره. اینجا که آب مطلق با ملاقات، نه در حین قصر مطلقه، اما این نجاستش از ناحیه ملاقات مطلق با متنجس پیش نیامد، از ناحیه ملاقات مضاف با متنجس پیش آمد. این فرضی که سید نمیگفت. و اگر این اشکال رو کسی کرد، این جواب داره. میریم جایی رو فرض میکنیم، دقت کنید که این آب، دقت میکنید این آب تا مطلق شد میشه معتصم، آن اطلاقش آن اعتصامش هم هست. مثل چی؟ مثل این که یک بخش از آب حوض که چندین کر داره مضافه، تا متنجس به این مضاف میرسه میشه مطلق، آن اطلاقش آن اعتصامش هم هست. چرا؟ چون متصل این آب مطلق ملاقی با متنجس به کر متصله. پس میشه فرض کرد جایی ره که مضاف مطلق بشه و اون مطلق معتصم باشه، دیگه در اثر حالت سابقه متنجس نشه، چون استخری داریم که یک بخشش چیه؟ مضافه. تا متنجس رو میخواییم فرو ببریم در این مضاف، مضاف چی میشه؟ مطلق میشه، آن اطلاقش آن اعتصامش هم هست، چون متصل به چیه؟ متصل به ماء کره. پس اینی که سید فرموده که در اطلاق شرط است، هم قبل الاستعمال هم حین الاستعمال مطلق باشه، نه، شرط اینه که باید حین القصر چی باشه؟ باید مطلق باشه. نه دیگه، مضاف مستهلک نمیشه، آب که تکون نمیخوره. این یک کر که الان مضافه تا متنجس میخواد واردش بشه به سطحش تا اصابت میکنه، تمام این مضاف تبدیل به مطلق میشه. آن تبدیل به اطلاق تبدیل میشه به مطلق معتصم، دیگه این آب متنجس نیست. بله دیگه، پس میشه فرض کرد، مقصود این که میشه این خصوصیت مثال نداره که حتما باید قبل الاستعمالم مطلق باشه. شرط اینه که بله حین الاستعمال باید مطلق باشه، کما اینکه شرطش هم اینه که باید حین الاستعمال طاهر باشه. پس از ناحیه طهارتش اشکالش نباید باشه، از ناحیه اطلاق اشکال نداره. ببینید سید قائله که آب قلیل تا به متنجس نمیرسه متنجس میشه، منتها تا این آب متنجس جدا نمیشه پاک میشه. پس تا آب میرسه به متنجس متنجس میشه، وقتی جدا میشه چی میشه؟ پاک میشه. ماها قائلیم که نه، آب وقتی که متنجس برخورد میکنه، آب قلیل به متنجس برخورد میکنه، نجس نمیشه. نه نمیشه، فقط آب قلیل اگر به عین نجس برخورد کنه متنجس میشه، یعنی به خون، به بول، به میته و امثال اینها. این نجس نه متنجس، مثلا این انگشت من متنجس الان، چرا؟ چون زدم چیه؟ مثلا به خون، یا خیس بوده زدم به میته، اما روش این نجس نیست. وقتی که وارد این آب میکنم این آب دیگه متنجس نمیشه، قابل استفاده. این آب ها وقتی که انگشتم داخل این آب فرو میبرم این انگشتم پاک میشه، چرا؟ چون غسل محقق شد، آب متنجس نمیشه. آره، یعنی آب قلیل در ملاقات با متنجس نجس نمیشه، فقط در ملاقات با عین نجس که متنجس میشه، با خود خون تو این قطره ای بیفته. اگر قطره ای از خون داخل این آب افتاد این آب تماما میشه متنجس. اون دیگه مثال نداره اونجا. به مزج؟ نه سید مزجی نیست. نه خب این عبارت تا اینجا هم سید بود، اما بیان حکمش عبارت تکمیل میکنم بعد میگم. بعد مرحوم سید تفریع کرده، فلوسار یعنی ما بعد الوصول الى المحل مضافن، تا رسید به محل مضاف شد. لم یکفه، کافی نیست. کما فی صوب المسبوق، کما اینکه الان یه مثالی هم خواسته درست کنه سگه، یک لباسی که رنگ شده، فانه تا رسید این آب به رنگ لباس، آن وصولش به لباس رنگ آب چی شد؟ عوض شد و آب شد مضاف. فانه یشترط فی طهارته، در طهارت این صوب مسبوق، بالماء القلیل بقاؤه على الاطلاق، بقایش بر اطلاق. خب چرا قید زده بالماء القلیل؟ این قید رو توضیح خواهم داد، چرا این قید رو زده. با اینکه این قید فرقی نمیکنه خواهم گفت ان شاء الله، چرا اینو بعد توضیح میدم. در طهارت خودش بالماء القلیل بقاؤه على الاطلاق، سید می فرماید اگر من لباس رنگی دارم، وقتی آب رو ریختم رو این لباس، آن وصول آب به لباس آب شد مضاف، بعد این آب داخل لباس نفوذ پیدا کرد، بعد از اینکه نفوذ پیدا کرد از لباس جدا شد، این لباس هنوز نجسه. چرا؟ چون غسل به چی محقق شد؟ به ماء مضاف. چون غسل به ماء مضاف محقق شد، این چیه؟ نجسه. خب وجه این بیان سید چیه؟ وجه این بیان خیلی روشنه، چون ما داریم میگیم که مطهر چیه؟ غسل به ماه. اما غسل به مضاف قبلا گفتیم یکی از مطهرات غسل به مضاف نیست. اگر آن وصول آب مضاف بشه و داخل بشه، غسل به چی محقق شده؟ به ماء مضاف. و غسل به ما مطهره، اما غسل به مضاف از مطهرات. وقتی میگیم ما، یعنی مایی که مراد از ما معنای عرفی آب، آب مطلق به مضاف بالعنایت و تجوزه. پس بنابراین غسل به ماء مطهره، اما غسل به ماء مضاف چیه؟ مطهر نیست. این قیدی که زده بالماء القلیل رو هنوز توضیح ندادم، چرا این قید زده بعد خواهم گفت. بعد مرحوم سید میفرماید، اینه بعد این قید برمیگردم توضیح میدم، فرموده حتی حال العصر. خوب دقت کنید، حتی حال العصر یعنی چی؟ یعنی وقتی آب رسید به این لباس چی بود؟ مطلق بود. وقتی نفوذ کرد در داخل لباس چیه؟ مطلق بود. اما وقتی لباس رو فشار ندادم، از لباس چی بیرون آمد؟ ماء مضاف بیرون آمد. سید میگه در اینجا، در اینجا دقت کنیم، در اینجا این لباس پاک نشده. پس سید دو صورت رو گفته. یک صورت چیه؟ آب به مجرد این که رسید به لباس مضاف شد، تا رسید به لباس مضاف شد، بعد این آب مضاف داخل این لباس فرو رفت، بعدم این آب از لباس جدا شد، اینجا لباس پاک نمیشه. چرا؟ چون غسل ما به مضاف و غسل به مضاف از مطهرات نیست. اونی که از مطهرات غسل به ماه. صورت دوم اینه که آب رو که ریختن رو این لباس، آب مطلق بود. وقتی رسید به لباس مطلق بود. وقتی داخل لباس نفوذ پیدا نکرد مطلق بود. اما وقتی که جدا نشد، فشار که ندادم، آبی که از لباس بیرون آمد، این آب مضافه. باز هم سید میگه چیه؟ سید میگه در این صورت هم چیه؟ در این صورت هم این لباس نجس پاک نشده. خب چرا در این صورت پاک نشده؟ این رو دقت کنید. آیا عصر در مفهوم غسل افتاده است یا نیفتاده؟ آیا مقوم غسل عصر هست یا عصر نیست؟ مقوم مفهومیش، آیا عصر غسل متقوم به عصر هست یا نیست؟ سه تا نظریه مطرح شده. نظریه اول اینه که، خوب دقت کنیم، نظریه اول اینه که عصر در غسل مطلقا معتبره. یعنی چی؟ یعنی اگر لباسی شسته بشه و هنوز عصر صورت نگرفته، اصلا غسل محقق نشده، بلکه تحقق غسل به چیه؟ به عصره. مقوم غسل چیه؟ عصره. این یک نظر. نظر دوم چیه؟ گفته آقا اصلا غسل متقوم به عصر نیست. همین که آب لباس را احاطه کرد و فرا گرفت، غسل محقق شد، ولو عصری هنوز محقق نشده. اصلا قوام غسل به عصر نیست، غسل محقق میشه من دون عصر. این نظریه دومه. انشالله این انظار و بچش بعد خواهیم گفت. نظریه سوم چیه؟ تفصیله بین آب قلیل و آب کثیر. گفته در آب کثیر همین که آب لباس رو فرا گرفت، غسل محقق میشه. همین که شما این حوله یا این لباس رو تو آب کثیر یعنی آب کر فرو بردید، غسل محقق شد. اما در آب قلیل چی؟ غسل مقومش چیه؟ عصره. شما اگر این آب رو توی تشت فرو بردید، غسل نشده. وقتی این رو فشار ندادید و اون آب بیرون اومد، تازه غسل محقق میشه. تفصیل بین ماء کثیر و ماء چیه؟ قلیله. سید از این سه تا نظریه نظرش کدومه؟ نظر سوم، تفصیلیه. گفته در غسل به کثیر، در غسل به کثیر عصر معتبر نیست، مقوم غسل عصر نیست. اما در غسل به قلیل مقوم غسل چیه؟ عصر. عصر معتبره. خب در اینجا گفت حتی حال العصر. خب وقتی که من این آب رو ریختم رو این لباس و آب مطلقه، داخل لباسم مطلقه، هنوز غسل محقق نشده. غسل کی محقق میشه؟ که عصر محقق بشه. خب وقتی که عصر محقق شد، در آن تحقق عصر آب دیگه چی بود؟ آب مضاف بود. پس غسل شد به آب مطلق نشد، غسل به آب مطلق نشد، بلکه در واقع غسل با آب مطلق و مضاف شد. یعنی خود غسل به آب مطلق نبود، بلکه یک غسل، یک بخشش با آب مطلق بود، یک بخشش با آب مضاف بود. این دیگه مطهر نیست. خب پس بنابر این که حتی حال العصر سید گفته، این روی مبنای خودشه، روی مبنای خودشه. اما روی مبنای کسانی که عصر مقوم نمیدونن، در حال عصر اگر مضاف باشه اشکال نداره. خب حالا که گفت حتی حال العصر، برمیگردیم به اون قید. گفت بالماء القلیل. چرا بالماء القلیل قید زد؟ چون این حتی حال العصر مختص به چیه؟ با آب قلیله. در آب کر دیگه اشکال نداره. لذا اگر ما این لباس رو بردیم داخل آب، آوردیم بیرون، وقتی که فشارش دادیم، همش ازش آب مضاف آمد بیرون، این پاکه. چرا پاکه؟ چون همین که داخل آب فرو رفت، غسل محقق شد. پس این قیده که زده تا حتی حال العصر که میخواد ذکر کنه با مبنای خود سید چیه؟ درست در بیاد. چی فرمودی؟ بعد انشالله میگیم این عصر در واقع یک وسیله ایه، از خصوصیتی نداره. ما میتونیم یا آب دیگه روش بریزیم تا اون آب قبلی بیاد بیرون، یا میتونیم روش راه بریم، یا میتونیم بذاریم بچرخونیم، یا نه اصلا آویزونش کنیم تا کم کم چیه؟ اون آبها ازش جدا بشه. نه از خصوصیت نداره، مراد انفصال قصاله هستش. تا انفصال نشه، اینا میگن غسل محقق نمیشه. خدمتتون عرض کنم یه اشکالی داریم که بعد انشاءالله متعرض میشیم، چون بحث مفهومیست. آیا در مفهوم غسل عصر افتاده یا نه؟ یه اشکالی داریم، یعنی شبهه‌ای داریم که انشاءالله تو بحث این خواهیم گفت. در نظریه اول در هر دو آب، وقتی که مثل مرحوم آقای خویی، اینا مطلقا عصری هست، میگه آب کر. یعنی شما وقتی لباس داخل آب کر میبری، بعدش تا عصر نکنی غسل محقق نمیشه. حتی لازم نیست عصر خارج آب باشه، داخل آبم که عصر بکنید غسل محقق میشه. یک مرتبه، البته اگه یه مرتبه شستن بخواد. اگر دو مرتبه شستن بخواد، دو تا غسل و دو تا عصر میخواد. در ماء قلیل این تابع اون شرط وروده. وقتی گفتیم ورود اشکال نداره، میتونه بر ماء وارد بشه، آره، در همون آب قلیل فشار بده کافیه. آب مضاف نجس نیست دیگه. اون نجس نیست دیگه، غسل نجس نیست. اگه غسل نجس بود که دیگه به ورود در نجس بر ما میگفتیم جائز نیست. پس این عبارت مرحوم سید درست شد، عبارت مرحوم سید رو مبنای خودش درست شد. خب من نفشان همین که آبی که داخل شده باید بیاد بیرون، به هر شکلی که بیاد بیرون بچرخونید آویزون کنید، یا بعد دوباره آبی بگیرید که آب اول برازه بیرون. همین که آب اول ریق با آب دوم بیرون، باز لباس میشه، قصد محقق میشه و پاک میشه. بله اون اینا که عصر شرط نمیدونن، وقت اینا میگن که این غساله نجسه، باید به مقدار متعارف این غساله متنجس بیاد بیرون تا بعد بشه اون محل پاک، اما نه از باب تحقق قصد، از باب انفصال بین متنجس و این جس. بعد سید میفرماید فمادام یخرج منه الماء الملون، میگه وقتی ما لباس میشوریم مادامی که آب ملون بیرون میاد لا یطهر. چرا؟ چون غسل به ماء مضاف، غسل به ماء مطلق عرض کردیم که مطهره، نه غسل به مضاف. الا اذا کان اللون قلیلا، سید میگه مگر این رنگی که تو آب هست مثلا رنگش قرمزه، اما قرمزی خیلی خفیفیه که موجب اضافه نمیشه. الا اذا کان اللون قلیلا لم یسر الى حد الاضافه، در حدی نیست که آب مضاف بشه، این پاک میشه. وجهش چیه؟ چون به جهت این که مطهر محقق شد. مطهر چیه؟ غسل به ماء مطلق. و غسل به ماء مطلق صورت گرفت، منتها فقط چیزی که هستش آب مقداری قرمز رنگ. خب آب با مقداری قرمز رنگ مضاف نمیشه که، پس وقتی فشارش دادیم آب کمی رنگ به خودش گرفته، این اشکال نداره، چون معیار اینه که غسل به ماء مطلق صورت بگیره و اینم صورت گرفته. بله وقتی خیلی شدید باشه، آره نه وقتی خیلی شدید باشه عرفاً دیگه ماء بهش گفته نمیشه، یعنی اضافه لازم نیست چیزیش اضافه بشه. چه وقتی خیلی تیره است، شما فرض کنید مثلا یک جوهری به آب بزنید که رنگ آب بشه سیاه، اینو بشه نه دیگه، ظاهرا وقتی خیلی تیره باشه آب نمیگن دیگه، یعنی خود رنگم تا یک حدش بهش آب گفته میشه، دیگه بهش آب گفته نمیشه. وقتی خیلی مثل شده آب، مثل شده خود آب شده مثل مرکب جوهر، ها آب سیاه خود آب میشه اضافهش دیگه، نه باید آب برش اطلاق بشه. ظاهرن بهش نمیگن آب، واقعا شده این جوهر، این مرکب خود این آب. نه تو مشتم که میگیم باید سیاه سیاه باشه، یعنی تو کف دستم اگر آب بریزیم باز کف دست پیدا نیست. چی فرمودیم؟ بر دیگه معیار اضافه است، همین که صدق بکنه غسل به ماء مطلق میشه مطهر، غسل به مضاف چیه؟ غیر مطهره. هنوز ادامه داره انشاءالله روز دوشنبه، فردا که تعطیله، الحمدلله رب العالمین.